که افسوس، افسردگی، استرس های بعدین و ناراحتی های اون عواقبش دامنگیر ما نشه انشاءالله. از این داستان های تلخ و پرتکرار همه ما میشنویم، میبینیم، انشاءالله که برای همه ما درس عبرتی بشه.
مطلب
جانم
چقدر دلوپی سوپ نخور، بیا بازی کنیم.
چه بازی؟
یه چای بر من بریز، مسابقه بدیم.
اون وقت به من میگه دلوپی چیز نخور، خودم میگه الان چای بخوری. چه مسابقه ای؟
در عرض 30 ثانیه 4 تا لیوان چای بریز.
مگه میشه؟ خب میسوزم بچه جان.
خب مسابقه است دیگه، ممکنه بسوزی، عجیبه؟
نه منظورم اینه که چای داغ میریزه توی دست و پام، وقت میسوزم میشم.
خیلی بده مرد اینقدر نازک نارنجی باشه. خب بعدم میاد ما هر وقت میریم سفر داداشتان مسابقه میذارن. هر کدوم در عرض 30 ثانیه واسه بابا جونم 4 تا چای میریزن، هر کینجی 4 تا چای بریزه برنده است.
خب پسر جان این خیلی کار خطرناکیه.
نه بهتر از اینه که بابا جونم خوابش ببره و بشود آنچه نباید بشود.
اینجوری ما از مسیر همدیگه لذت میبریم.
آفرین.
واقعا به نظره
آفرین. آره واقعا لذت میبریم.
آفرین آفرین. این عادات خانوادگی کل قندی
خیلی قشنگه.
نه خیلی خیلی هم نادرسته. میترسم الان همچین روح باشید.
روح؟
بله، با چیزایی که تعریف میکنی تا حالا چند بار باید خلاصه به آسمونا پرکشیده باشید دور از
این. مطلب حواست باشه، خیلی داری خانواده محترم منو به تمسخر میگیری. اونم واسه چی؟ واسه این که واحد مسابقه که میدونی میبازی نشی.
تمسخر نیست پسر جان، دلم میسوزه واسه تون.
من میرم.
کجا؟
میرم که عصبانیت هم کار دستمون نده و تو از میونمون پر نکشی.
برو ولی گیتار تو با خودت نبر.
ولی تو رو با خودم نمیبرم توی گیتار.
شصت درصد تصادفات در 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفتد. به 30 کیلومتری شهر وارد شدیم، با احتیاط برانیم.
خب ادامه مبحث ترکیدن لاستیک در حین رانندگی و مدیریت در این لحظه بحرانی و کارشناس بزرگوار برمان جناب سرهنگ احمد شیرانی رئیس محترم مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. جناب سرهنگ سلام مجدد، خوش آمدین قربان.
سلام و درود مجدد خدمت شما شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشید. ادامه این مبحث رو از جناب حضرت علی با افتخار میشنویم قربان، تقاضا میکنم.
بله خب من مطالبی که در بخش قبلی بود جمع‌بندی کنم. ببینید تصحیح شد که ما اول باید اصل پیشگیری انجام بدیم در بحث ترکیدن لاستیک، یعنی همیشه حواسمون باشه به وضعیت لاستیکمون، چرا که مهمترین نکته سلامت لاستیک ها است. تاکید کردن کارشناسا لاستیک های جلو حتما و حتما اگر بروز حادثه پیش بیاد حادثه خطرناک‌تر هست، حتما لاستیک های سالم‌تر در قسمت جلوی خود رو هم بایستی قرار داده بشه. زن این که معمولا کارشناسا میگن عمر یک لاستیک 4 تا 5 سال بیشتر نیست. خیلی از خودروها حالا به لحاظ قیمت بالای لاستیک شاید با عمر بالاتر لاستیک دارن تعدد میکنن و عنوان میکنن که عاج کافی داره. خب داشتن عاج کافی بیانگر این که لاستیک سالم هست یا نیست نمیتونه باشه. عمر لاستیک مدت زمانی است که روی خود لاستیک هم در واقع به کد عددی و حرفی نوشته شده که کارشناسا میتونن در واقع اعلام کنن. در یک جستجوی ساده در فضای مجازی فضای اینترنت هم داشته باشید میبینید که در کجای هر لاستیک عمر لاستیک ها نوشته شده. یا حد اکثر رانندگی میگن که 30,000 تا 40,000 کیلومتر هست. این مورد حتما مد نظر باشه و بحث معاینه فنی که این واسه قبل از سفر داشته باشن. حالا به لحاظ اینکه در یک حادثه ناگهانی اگر لاستیکی ترکید مجدد تاکید میشه بر اساس غریزه بلافاصله یک ترمز ناگهانی به شما انجام نشه، فقط سعی بشه که خودرو در جهت مستقیم خودش در واقع در جاده قرار بگیره، از جاده منحرف نشه و در یک مسیر مستقیم قرار بگیره و بعد خودرو که سرعتش خودش کاهش پیدا کرد به آرامی در واقع از ترمز به آرامی تاکید میشه استفاده بشه و در محل مناسب از کنار جاده نگهداری بشه. ضمن این که بعضا مشاهدهش میده خودرویی که حالا در دچار حادثه شده، حالا شاید به لحاظ اینکه در یک نقطه هم خارج از کنترل راننده متوقف شد، حوادث بعدی پیش اومده، مثلا در لاین سرعت بزرگان متوقفه، حالا خودم راننده هم در یک شرایط استرس اصلا نمیدونه چیکار کنه، چند دقیقه هم شاید گذشته باشه. خودروهایی که از پشت سر میان یک عامل بروز حادثه بسیار مهم هستن، حتما آیین‌نامه هم عنوان کرده اگر خودرو در آزاد راه در جایی در راه در مسیری در لاین اصلی متوقف شد، میبایستی از اون مثلث خطر شبرنگی که در خودرو هست حتما در فاصله مناسب گذاشته بشه، یک آگاه سازی صورت بگیره که این تصادف بعدی پیش نیاد. خیلی از تصادفات ما در جاده ها شاید برمیگرده تصادف دوم، یعنی تصادفی که در یک حادثه رخ داده و حالا تصادف بعدی خودرویی که میان و از پشت سر برخورد میکنه. این هم نکته بسیار مهمی است که واسه رانندگان مد نظر داشته باشن.
درسته. حالا بزرگ خانواده که پشت فرمون میشینه به عنوان پدر، به عنوان بزرگتر، باید حواسش باشه تو شرایط بحرانی مثل همین ترکیدن لاستیک اصلا هول نکنه و حتی بعد از اینکه ماشین رو به کنار هدایت کرد و ایستادن حواسش به خانواده‌اش باشه. من یه بار برام پیش اومد ماشینم خراب شد تو بیابون، اصلا تمام تنم میلرزید سرهنگ. یعنی بله. اون رفتار حرفه‌ای والدین بعد از یک اتفاق بحرانی در حین رانندگی نسبت به فرزندانم از نظر روانشناسی خیلی مهمه، درسته؟
بله. حتی حالا شما فرمودید، من خیلی از رانندگان میبینم که میان تست باد لاستیک انجام میدن که کار درستی هم از خبر سفر حتما میبایستی اندازه باد لاستیک ها تنظیم بشه. حالا خیلی از خودروهای جدید سیستم اتومات دارن و خود سنسورش میتونه تشخیص بده.
بله.
ولی خب 4 تا لاستیک ها تنظیم میکنن، خب این خودرو 5 تا لاستیک داره، یه لاستیک زاپاسی که هست که بعد حالا یک شرایط به خود شما گیر میکنن لاستیک ها میان میدونن خب لاستیک 2 سال 3 سال اصلا باد نشه خالی اونم.
خیلی مهمه این نکته لاستیک زاپاس،
حتما لاستیک زاپاس هم چک کنه، اونم تنظیم کنه. هر وقت تنظیمش کرد 4 لاستیک ها، اونم لاستیک پنجم یکی از واجباته.
درسته. زنده باشید، خیلی متشکرم. بریم سراغ جواب سوال مسابقه که فرمودین. بستن کمربند ایمنی برای چه افرادی در خودرو الزامی است؟ 1 راننده، 2 راننده و سرنشین خودرو، 3 راننده و کلیه سرنشینان خودرو و گزینه 4. جوابو میفرمایید جناب سرهنگ؟
بله. ببینید، آیین‌نامه راهنمایی ذکر کرده که بستن کمربند ایمنی برای راننده و تمام سرنشینان، چه در خودروهای سواری شخصی چه در خودروهای عمومی، الزامی است. یعنی راننده سرنشین جلو، سرنشین عقب، در ناوگان اتوبوسرانی اتوبوس‌ها راننده و تمام سرنشینان، مینی‌بوس‌ها هم همینجور. یعنی هر کسی که داخل خودرو هست می‌بایستد اون کمربند رو ببنده که در زمان احتمالی که اگر یک حادثه خدای نکرده رخ داد، اون شدت آسیب و تلفات راننده و سرنشین که داخل خودرو هست به هیچ عنوان وارد نشه. این تصمیمی که به عنوان کمربند بسته شده میتونه تا 60-70% از وقوع جراحات و تلفات جلوگیری کنه.
پس کدوم گزینه درسته؟
گزینه شماره 3.
گزینه 3، راننده و کلیه سرنشینان خودرو. بله. حالا تا لحظات دیگر 3 برنده معرفی میکنیم که ایشالا جوایزشون هم از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا تقدیم میشه. خیلی لطف کردین جناب سرهنگ.
خواهش میکنم. منم از اطلاعاتی و فرهنگسازی که برنامه وزین شما داره انجام میشه و مطمئنن نقش عمده ای در اتقای فرهنگ اطلاعاتی جامعه داره تقدیر و تشکر میکنم.
ما انجام وظیفه میکنیم. متشکرم قربان، شب بخیر، خدا حافظ.
خدا نگه.
خدا حافظ. و اما برندگان مسابقه برنامه امشب از کودکان مراقبت کنید. نفر اول امیر محمد مؤمن آبادی، نفر دوم احمد محمدی زرین شهر، و نفر سوم مینا شجاعی از کرمانشاه. به خاطر همه چیز ممنونیم. کله قندی خیلی لطف کردی ها.
واقعا چیکار کردم خودم خبر ندارم.
شرمندمون کردی.
آخ شما از این لطفا من زیاد دارم.
نه بابا.
بله.
دست در نکن، خسته نباش. خدا حفظی کن.
خدا نگهدار، مراقب بچهای زیر 18 سال باشیم که 18 درصد آمار تصادفات و مصدومان مربوط به این 18 درصده.
باریکلا. زنده باشید ان شاء الله.
شبتون بخیر. خدا
شنوندگان گرامی مخلصیم و خدا حافظ.
خدا حافظ.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید، ویژه برنامه نوروزی صبح‌های رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین هر روز از ساعت 10 تا 12
موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهار، موج بهار، موج بهاری. موج بهاری.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر نوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن، اما ترمز که نمیورن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون، چه تو برف و بوران زمستون،
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43، لنت ترمز مدرن تندیس.
پنجره بهار رو باز کن، نفس عمیقی بکش، چشماتو که وا کنی بهار تماشاگه سلامته. همه چیز سمت سلامتی و سرزندگی پیش میره. تماشاگه سلامت، هر روز از ساعت 15 تا 17، از 27 اسفند تا 13 فروردین همراه ما باشید با تماشاگه سلامت در رادیو سلامت.
شبتون بخیر باشه. 245 دقیقه و نیمه دیگر من.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم میکنند.
و همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون سرشار از عشق و امید. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. اما همینک در خدمت جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس هستیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت همکاران خوبتون، شنوندهای محترم. انشالله که خدا بهتون قوت و انرژی بده.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دکتر بریم اتاق مشاوره.
بله در خدمتتون.
بله بریم روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
اسمم نجم است، 37 سالمه، بچه آخری یه خانواده 6 نفره که الان با پدر مادر پیرم توی شهرستان کوچیک زندگی میکنیم. دوتا خواهر و برادر بزرگترم ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگیشون. اونا از من خوشگلتر بودن، شاید برای همینم زود ازدواج کردن. اما من صورت زیبایی نداشتم. با اینکه تحصیلاتم بیشتر از اونا بود، دستی توی هنرهای مختلف داشتم، اما تا الان که 37 سالمه چون زشتم حتی یه دونه خواستگارم نداشتم. من تقریبا 6 ماه میشه که برنامه هاتونو میشنوم. تو این 6 ماه از هر مشکلی حرف زدین به جز این جوی که توی جامعه ایجاد شده و باعث شده جوونا بیشتر دنبال خوشگلی طرف مقابلشون باشن، نه سواد و کمالات و باطن خوب. الان دیگه آدما رو از روی قیافشون میسنجن و برای ازدواج انتخاب میکنن. به قول معروف همه دنبال صورت خوب هستن نه سیرت خوب، که البته منم قربانی همین طرز فکر و نگاه جامعه شدم و محکومم به تنهایی و تجرد.
بله، به اتفاق روایت خانم نجمه 37 ساله رو شنیدیم، اما بشنویم تحلیل مهمان برنامه و کارشناس ارجمندمون جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس. آقای دکتر نظر شما رو میشنویم، تحلیلتون رو.
خدمتتون عرض کنم که اول من تشکر میکنم از این خواهر خوبمون که با ما همراهی داشتند و پیامشون رو مطرح کردند. ولی دو سه نکته رو بد نیست که خدمت عزیزان عرض بکنم. یکی در جهت تایید بخشی از صحبت های ایشون و دومی که حالا چه باید کرد. اول از همه خب ایشون فهمیدن من 38 سالم هست و تا به حال خواستگاری نداشتم. درسته که بحث زیبایی چهره رو مطرح میکنن، ولی یه نکته که اینجا مخفول واقع نشه این هستش که وقتی که ایشون تحصیلات دانشگاهی داشتن یا میگن که تو بحث یک سری از هنرها، مثلا هنرهای تجسمی و مسائل از این دست، اصطلاحا دستی از دور بر آتش داشتند، این سوال مطرح میشه که چطور تو اجتماع در ارتباط با مردم با روابط اجتماعی خوب و مشارکت‌های اجتماعی یا مسائل از این دست هم اون جاذبه رو به وجود نیاوردن تا اینکه بتونن دیگران رو به سمت خودشون جذب کنن و در این حال خودشون هم یک فردی رو که آدم مورد دلخواهی میتونه باشه و معیارهای مناسبیشون رو پوشش میده رو بتونن گزینش کنن، انتخاب کنن و به سمتش برن.
بله.
یعنی فقط صرفا اینکه ما اصطلاحاً بنشینیم و دست به دست بگذاریم که بخواد برام خواستگاری هم بیاد، حقیقت من خیلی مطلوب نمیدونم. هرچند که جامعه و فرهنگ ما شاید متأسفانه در بعضی از خورده فرهنگ‌ها این رو ترویج کرده که دختر رو باید بنشینن تا برای خواستگار بیاد، ولی واقعا نظر اخلاقی، نظر عقلی، نظر شرعی، نظر قانونی کجا اشکال داره که اگه دختر خانم میام از یک پسری خوشش بیاد این رو مطرح نکنه؟ البته خب مسلما با اون ضوابط خاص اخلاقی اجتماعی فرهنگی، مثلا فرض بفرمایید من خودم موردی رو داشتم که یکی از دانشجویان دخترم آمد مطرح کرد، گفتش که مثلا فلان پسر هست، من بررسی کردم ببینم ویژگی‌هامو خیلی به هم می‌خوره، ولی او اصلا حالا به قول خودش اصطلاحی به کار برد او اصلا تو باغ نیست و من چی کار کنم؟ خب من پسر رو خواستم به طور غیر مستقیم در مورد ازدواج با صحبت کردم، در مورد معیار صحبت کردم، بعد آروم آروم دیدم که خب نه، یه سری ویژگی‌های واقعا مشترک هم وجود داره که میتونن ها در کنار هم باشن. بعد من پیشنهاد دادم گفتم مثلا فلان خانم هم کلاس کنم میتونه معیار تو رو داشته باشه، خب راست میگی مثلا بهش فکر نکرده بودم و همین یک بابی شد برای اینکه یک ازدواجی تر بگیره. این یه نکته است که به نظر من ما میبایستی که در نظر بگیریم که صرفاً این نیست که بحث زیبایی چهره باشه. البته یه قسمتش رو تایید میکنم فرمایششون که باید واقعبین باشیم و اون این هستش که اصولاً مردها، اصولاً پسرها با چشمهاشون عاشق میشن و این در حالی هستش که خانمها عمدتاً با گوشهاشون عاشق میشن. به عبارتی دیگه خیلی از مواقع پسرها به جمال طرف مقابل بیشتر نگاه میکنن، مجذوب میشن، ولی هم خدمت نرد بکنم که عمدتاً عشقهایی که اینطوری بر اساس مسائل ظاهری هست خیلی هم دوام نداره، یعنی بر اساس اون که فرد عاشق صورت طرف مقابل شده احتمال پایداری اون زندگی رو خیلی بالا نمیبره.
یعنی فقط چهره و زیبایی مد نظر باشه خیلی امید بخش نیست.
نیست دقیقا، و دقیقا برعکسش این هستش که اگر فرد بتونه بالاخره به یک معدلی دست پیدا کرده باشه که این آدم از نظر وفاداری، از نظر خانواده، از نظر مسئله شخصیتی، از نظر فرهنگی، بود اقتصادیش، حتی مسئله تحصیلی، نوع تفکرش، جهانبینیش و مواردی از این دست، خلاصه که الان جای صحبت نیست، اگر به یک معدل توافقی دست پیدا کرده باشند احتمال این که بتونه یک ازدواج دوامداری باشه خیلی بیشتره. بنابراین این قسمت روی سخنم بیشتر با آقایون هست که فقط صرفا به اون جنبه ظاهری طرف مقابل نگاه نکنن، چه بسا کسانی که خب خیلی صورت زیبایی دارن ولی درون چندان زیبایی نداشته باشن و خدای نکرده پلیدی هم باشه. و بعد از اون ور یاد جمله شکسپیر میافتم که حرف قشنگی میزنه، حتی این عنوان که میگه این زیبایی نیست که عشق را میآفریند، بلکه عشق است که زیبایی رو میآفریند. زمانی که فردی عاشق طرف مقابل بشه، حالا اون عشق بر اساس فرزانگی، چون میگیم عشق بی فرزانگی دیوانگی است دیگه، بر اساس فرزانگی، تفکر، تعقل، بر اساس نگاه درست، بر اساس سنخیت‌هایی که با هم میگه دارن و مواردی از این دست، اون وقت طرف مقابل رو زیبا هم میبینه. و برعکس اگر فردی بسیار هم زیبا باشه ولی خدایی نکرده آشوب باشه تو زندگیشون، آرامش نباشه، جنگ باشه، دعوا باشه، چه بسا ببینیم که این آدم از دید او زیبا هم به نظر نمیرسه. من مورد خیلی زیادی دارم تو مشاوره خانواده که میان پیش من و خب مثلا فرد بفهمه خانم یا آقا فرد میکنه از نظر کمالات، از نظر ظاهر از یک وضعیت به هنجار خوبتری هم برخوردار هست و حالا به چشم خواهری یا به چشم برادری ما نگاه میکنیم بدونیم که شاید احتمال داره که خوب میتونسته جذبهای متفاوتری هم داشته باشه. ولی وقتی از همسر سوال میکنیم میگه آقا دکتر اصلا من اینا رو نمیبینم، اصلا برام مهم نیست، من آرامش میخوام، من زندگی میخوام. میدونی یعنی یه جورایی بعد از یک مدت اون زیبایی هم برای افراد
رنگ میبازه،
رنگ میبازه دقیقاً و طبیعی میشه. لذا باید حتما اون معیارهای مناسب یک ازدواج متعادل رو در نظر داشته باشیم که زیبایی واقعا جزء اولویت اول نیست. لذا پسر هم تو این قضیه دقت بکنه، ولی خب این خواهر خوب ما هم فراموش نکنن که الان یه معیار دیگه هم متأسفانه براشون داره چشمک میزنه به قدوم رو به صورت نامطلوب و اون هستی یه سن نیست هم داره افزایش بجا میکنه.
دقیقا
این افزایش سن هم باعث میشه خب به طبیع تعداد از موارد و اصطلاحاً کیساشون
از دست
کمتر بشه.
بدن بله خیلی متشکر.
از جان دیگر که به قدوم تجربه بشه که دست به دست نگذارن تا انشاءالله به این چنین مواردی درگیر نشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. ما یه بخشی داریم در برنامه نیمه دیگر من تحت عنوان پیاده رو که میریم و صدای عزیزان شنوندمون رو میشنویم. بشنویم
راجعه چی بخواه سوال تاوی بگو؟
یک دو سه
ای وای بر من
صدا صدا
این سوال نکن من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد آخه یه سوال نکن بده
مجرد
36
23
من 18 سالمه 19
مجرد
پیاده رو.
تو ازدواج چقدر ظاهر طرف مقابل براتون اهمیت داره؟
ظاهر به نظر من خیلی مهمه.
خیلی بودن که ظاهر براشون ملاک اصلی نبوده ولی بهش اهمیت میدادن.
خب اولین شناختی که آدم ها از همدیگه پیدا میکنن خصوصیات ظاهری و قیافه اونا هست که در برخورد اول متوجه میشن که طرف مقابلشون اون چیزی هست که مطلوب اونها باشه یا نیست.
هر کسی یه معیاری برای ازدواج داره. من خودم به شخصه برخلاف خیلی از کسایی که هم دوره من بودن قبل از ازدواج اون معیارای مادی و مالی و خیلی برام مهم نبود، یعنی از نظر مادی اصلا برام اون معیاری محسوب نمیشه.
مسلماً این مورد خیلی مورد مهمی هست چون در ادامه رابطه هم اهمیت داره و باعث تاثیرگذاری رو بقیه جنبه‌های رابطه هم میشه.
نکته مهمی هستش ولی در زمان خواستگاری به وجود نمیاد.
به نظر من ظاهر مهمه، چرا که ما که باطنی طرف مقابلمون رو کامل نمیتونیم ببینیم که، ولی ظاهرش رو میبینیم داخل روی اون میتونیم نظر بدیم.
من فکر میکنم نظر شخصی خود من ظاهر نمیشه بگن اصلا ملاک لحاظ نشه، چون بالاخره دو نفر باید علاوه بر باطن هم با ظاهر هم کنار بیان تا سالهای سال.
اما فقط نباید در ظاهر و خصوصیات ظاهری و قیافه موند، اون چیزی که مهم هست اخلاق انسانها، اعتقادات اونها، جهتگیری های فکریشون هست که باید دو نفر این تفاهم و درک متقابل رو هم داشته باشه.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت. داریم در مورد موضوع خانم نجمه 37 ساله صحبت میکنیم که فرزند آخر هستند، فرزند ششم خانواده و طبق تعبیری و تفسیری که خودشون و یا بهتر بگم تعریفی که از خودشون داشتن گفتن با این عنوان چون من زشت هستم کسی حاضر نیست با من ازدواج کنه. آقای دکتر از همین تعریف نجمه نسبت به خودش، خودپنداری که داره قدر بیشتر صحبت کنیم. چطور میشه بعضی افراد به این نگاه میرسن؟ حالا اون طرف قضیه هم داریم که بعضی حالا به صورت بزرگ نمایش که بحث اختلالش پیش میاد خیلی خودشون رو زیبا بی‌نظیر و تمام و کمال میبینن. یه نفر مثل خانم نجمه که خودش رو با این عنوان معرفی میکنه که من چون زشت هستم کسی حاضر نیست با من ازدواج کنه.
بله، البته خب این بحث زیبا بودن یا زشت بودن رو ما بایسته که حتما توی معیارهای خاص زیبایی شناسی قرار بگیم.
بله،
بر اساس نظر شخصی فرد نمیتونیم باور بکنیم که فردی زیبا